حداقل‌های تأمین معلم برای کلاس واقعا دچار مشکله تا برسه.
بله، یک میلیون پرسنل.
بله، و به هر حال حدودش 700 هزار تا کلاس.
بله،
هم یعنی قضیه خیلی فراتره. اما من معتقدم در ارتباط با اقتصاد،
اقتصاد یعنی هزینه کردن ها به شکل مطلوب.
ببینید دو نوعه، یه وقتی بله، اقتصاد برای آموزش و پرورشه.
بله،
یا یه وقتی اینه که ما در حقیقت آموزش و پرورش رو بخوایم اقتصادیش کنیم. الان نگرانی که وجود داره، بله،
ما به خاطر اینکه اقتصاد آموزش و پرورش تامین نمیشه راه بدتر رو داریم پیش میگیریم.
بله،
و در واقع
خب این ببینید غیر ممکن نیست. درسته ما سال هاست که گرفتاریم، ولی مثلا فرض بفرمایید ما قبل تا چند سال قبل وزارت بهداشت وضعش خرابتر از آموزش بود.
بله،
اما عنایت رئیس جمهور باعث شد که آموزش وزارت بهداشت بهترین وضعیت پیدا کرد.
بله،
میخوام بگم ریشه قضیه دست رئیس جمهور است.
بله،
یعنی اگر رؤسای جمهور اون نگاهی رو که رهبر عزیزمون یا امام داشتند و به آموزش پرورش داشته باشند، مشکل آموزش پرورش غیر قابل حل نیست.
بله،
حالا چه از باب تخصیص بودجه بیشتری، سهم بیشتری از بودجه، چه از باب پیش بینی. من پیشنهاد خودم شورای عالی اقتصاد آموزش پرورشه زیر نظر رئیس جمهور.
بله،
که بررسی کنند ببینند که اولا اون اندازه که ممکنه بودجه بیشتری تخصیص بدن.
بله،
و اگر نه، حالا شبیه این کاری که الان وزیر جدیدم کردن که مشاور اقتصادی گشتن، نه در این حد مشاور در درون.
بله،
بلکه در سطح عالی وزرای اقتصادی کشور بنشینند با قدرت مانور رئیس جمهور، ببینن.
بله،
چه کارهایی رو میشه جدید برای آموزش پرورش کرد بدونی.
بله،
که احیانا به بودجه فشار بیاد.
بله،
یعنی واقعا منابعی رو جدید پیش بینی کردن برای بعضی از دستگاه. مثلا فرض بفرمایید یه نفر فارغ التحصیل میشه از کشور میره خارج، باید 12 سال درس خونده، پولش اینجا گرو بذاره، پول ما آموزش پرورشه.
بله،
یعنی راههای جدیدی که مثلا، یا مثلا فرض بفرمایید همین بانک فرهنگیان که حالا متاسفانه مورد سوء استفاده قرار گرفت، چون کار وزیر آموزش بانکداری نیست، این باید وزیر اقتصاد براش کمک کنه و خیلی از نهادها از طریق بانکداری مشکلاتشون حل کردن. میدونید که برای بانک دارن مشکلاتشون حل شده، ولی مال ما بانکمون هم اینطوری باعث مفسده شد. اگر که بیان کمکمون بکنن، ما الان مصوبات خوبی در زمینه اقتصاد آموزش داریم اجرا نمیشه، چون آموزش زور نداره.
بله،
یعنی به نظرم بحث اقتصاد آموزش رو باید بزنیم یه فرصتی دیگه باشه.
ان شاء الله حتما. بله، به این موضوع خواهیم پرداخت. صحبت پایانی شما رو میشنویم.
نکته بسیار حساس و مهمی رو جناب عالی انگوش روش گذاشته که واقعا چه میشه کرد که نگاه به آموزش و پرورش، این نگاه اصلاح بشه.
بله،
و اعتبارات و نیازهایی که در مسیر بودجه آموزش پرورش بهش نیازمند هست تامین میشه. این باید نگرش مسئولان و دستاندرکاران به ویژه رئیس جمهور و سازمان برنامه بودجه یک تغییر و تحول اساسی پیدا کنه.
بله،
الان متاسفانه نگاه به آموزش پرورش این هست که بودجه آموزش و پرورش هزینه ایست.
بله،
و نه سرمایه. بودجه هزینه ای رو که تعریف میکنن، میگن بودجه ایست که تا پایان سال تموم میشه و دود میشه و میره هوا و هیچ اثری نداره. اما اگر نگاه این شد که نه، این یه بودجه سرمایه ایست که برای امروز و فردای جامعه نقش اساسی داره.
بله، شکلی نسل.
بله، امام راحل بفرمان اگر انسان تربیت شود همه مسائل حل است.
بله،
مقام معظم رهبری بفرمان آموزش پرورش کانون خلق نیروی انسانی برای آینده هست. روی قضیه، یعنی اگر این نگاه، این نگرش به وجود بیاد، لذا یه وقتی معروفه میگن در فرانسه دوچار قحطی شدن، اینا گفتن که ما بودجه همه دستگاه ها رو کم میکنیم، رسید به بودجه آموزش پرورش. به اتفاق گفتن ما بودجه آموزش پرورش کم نمی کنیم، برای که اگر ما الان دچار قحطی از نظر مادی هستیم، بودجه آموزش پرورش رو اگر قطع کردیم یک قحطی ابدی پیدا می کنیم.
بله،
چون در آینده نیروی انسانی نداریم.
بله،
که بتواند این نیروی انسانی این جامعه رو به سوی پیشرفت و تکامل پیش ببره. تو عزیز،
بله،
بذار تا وقتی که این نگاه اصلاح نشه و بودجه آموزش پرورش بودجه سرمایه‌ای، بلکه بهترین سرمایه گذاری و برای نیروی انسانی است دیگه، یعنی ما در ارتباط با مؤلفه هایی که داریم میگن بالاترینش نیروی انسانی است. این نگاه باید در این ارتباط اگر اصلاح بشه، واقعا بسیاری از مسائل و مشکلات نه تنها آموزش پرورش بلکه آینده کشور هم در این ارتباط حل و فصل خواهد شد.
بله، سپاسگزارم از حضرت عالی. جناب آقای فرشیدی، صحبت های پایانی حضرت عالی رو هم میشنویم.
ببینید، خب ما بحث آموزش پرورش رو به عنوان یک مجموعه تأثیرگذار و تأثیرگذارترین نهاد برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مطرح کردیم. بله. اون روزی که یه حرکت و تصمیم شتاب زده ما میگیریم برای تضعیف جایگاه آموزش پرورش، اون لحظه ممکنه که متوجه پیامداش نشیم، اما بعدن که ببینیم این نهاد نتونسته دانش آموزان رو آنگونه که مقاوم در برابر آسیب ها باشند و واکسینه تربیت کنه در برابر مثلا آسیب های اجتماعی و مخاطرات، اون وقت دنبال علاج های دفعی میگردیم. همیشه میگن پیشگیری بهتر از درمانه. خب این پیشگیری ها در آموزش و پرورش انجام میشه. کار آموزش پرورش هویت دادن به دانش آموزانه. دانش آموزی که هویت داشته باشه سراغ خیلی از آسیب ها نمیره. دانش آموزانی که کمبود شخصی، کمبود محبت احساس کنن، شخصیتشون متزلزل باشه، پناهی برای گفتن مشکلات خودشون نداشته باشن، اینها در معرض هر گونه آسیب اجتماعی هستن. امیدواریم که تقویت بشه جایگاه آموزش پرورش. وقتی کلاس‌های ما، حتی همونطور که صحبت شد، معلم ما حداقل فرصت رو برای برقراری ارتباط با دانش آموز داره، ما معلممون بار تربیتی داره. رأی‌گیری‌هایی که نظر سنجی‌هایی که تو جامعه میشه، معلم محبوب‌ترین جایگاه رو داره، به خاطر اینکه مردم اون رو عامل تربیت میدونن و آموزش. معلم فقط بحث آموزشش نیست، نقش مرجعیت داره. خب حالا این معلم اگر فرصت نداشته باشه که به دانش آموزانش، اخیرا ما شاهد بودیم که یه معلم ریگانی دانش آموز سرطانی خودش آورد، یعنی معلم این جایگاه داشت، به شرطی که تأمین باشه از نظر معاش، معیشت و از نظر فرصت، و بعد بتونه اون وظیفه خودش رو ایفا کنه. همینطور مدرسه باید مثلا بتونه مورد حمایت همه قرار بگیره. امیدواریم به اینجا برسیم
انشاءالله. در واقع نگاه همدلانه و گفتگو و تعامل میان والدین و دانش آموز و همچنین در واقع معلمان و مربیان با دانش آموز خیلی مهمه. طرح ملی گفتگوی خانواده در کشور در حال اجرا هستش که جادار در این زمین هم پرداخته بشه. من به نظرم میرسه که به عنوان یک فردی که در جامعه فعالیت دارم میکنم و در علنا اینها رو شاهد هستم، ضعف جدی ما گفتگوست که انشالله این گفتگو و اون نگاه همدلانه میان دانش آموزان و مربیان و معلمان و والدین هم پدیدار بشه و شاهد کاستن این مشکلات باشیم. سپاسگزارم از شما. از جناب آقای محمود فرشیدی، وزیر محترم اسبق آموزش پرورش، و جناب آقای حسین هراتی، معاون پرورشی اسبق وزارت آموزش پرورش، امیدواریم که دیدگاه ها تغییر بکنه و شاهد یک نگرش مثبت و سازنده به آموزش و پرورش و همچنین تربیت نسلی باشیم و دانش آموزانی سالم داشته باشیم منهای آسیب ها و مشکلات اجتماعی. سپاسگزارم و شما عزیزان شنونده رو تا برنامه دیگر به خدای سبحان می سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
وقت شما به خیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده، برنامه هاشور تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو بی نهایت سپاسگزاریم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو دارید، میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در شبکه رادیویی گفتگو خواهند رسون. از همراهیتون بی نهایت سپاس گذاریم.
رویداد، برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو گفتگو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 12. سیاست داخلی، اقتصاد کلان، سیاست‌های بین‌الملل، راهبردها و برنامه‌های ملی، دولت و مجلس. رویداد، فرصتی برای آگاهی عمیق از روند اصلی حوزه سیاست و حکمرانی. رویداد، رویداد، شنبه تا چهارشنبه ساعت 12، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. همطور که میدونید در آستانه فرارسیدن 40 حسینی قرار داریم و عده‌ای از هموطنان عزیزمون در راهپیمایی عظیم 40 حضور دارند و عده‌ای در حال عازم هستند به این راهپیمایی بزرگ. 40 یعنی اعلام وفاداری و ابراز عشق و محبت به ساحت مقدس اهل بیت علیه السلام. همینک ارتباط ما برقرار شده با کربلای معلا و در خدمت جناب آقای مولایی همکار گزارشگرمون هستیم. آقای مولایی سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما بخیر.
با احترام سلام بر شما سرکار خانم پارسانیا، امیدوارم حالتون خوب باشه و شما و شنونده های عزیز پای رادیو و همه همکارای خوبم هم در پخش سلامت و تندرست باشید و خوش آمدید به جمع زائرین پیاده حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام تو 40441 که توی مهر ماه 1398 و البته اینجا روز و ماه و هفته و سال و تاریخ و ساعت همه از دست خارجه و به حقیقت خانم پارسانیا اصلا مهم نیست برای مردم که الان ساعت چنده، امروز چند شنبه است، کجا هستیم، کدوم موکبیم، کی رفتیم، کی میرسیم. این داستان ها معنا نداره، در واقع لامکانی اینجا و لازمانی همه چیز، مکان و زمان همه شده یک کلمه اون حسین سلام الله و صلواته علیه و علی اولاده و شهدا هستش. من در خدمت شما، اگر سوالی دارید بفرمایید، بعدش یکی دو دقیقه من وقت شما شنوندگان عزیز خواهم گرفت. خانم پارسانی عزیز بزرگوار،
ممنونم از محبت شما. جناب آقای مولایی انشالله اگر فرصتی پیش بیاد حتما در فواصل بعدی برنامه ها باز هم در خدمت شما خواهیم بود و از حال و هوای این روزهای کربلای معلا از شما خواهیم شنید.
خواهش میکنم خدمتون. فقط این رو بگم که کاروانی که از این دشت بلا میگذرد همراهش قافله لطف خدا میگذرد، اصلا قافله عشق به جاماند و بس، گرچه از این بادیه بس قافله ها میگذرد. عشق در کشور ما غلغله انداخته است که چنین از سر و جان ملت ما میگذرد. کسی فکر دست و پا و تاول و خستگی و عرق و گرد و غبار و گرما نیست و فقط و فقط قدم میزنه به عشق امام حسین. جاتون خیلی خیلی خالیه. من و رفقام کربلا بوده ایم، برگشتیم بین راه و همراه زائرین شده ایم و با مردم خوب عزیزمون هستیم و اجازه میخوام از این فرصت استفاده کنم بگم ما هم من هم آقای هدایت‌سر عزیز که گاهی صداشون رو شنیدین، شما و شنوندگان گرامی، تو این مسیر هستیم، هر لحظه و هر ساعت ارتباط زنده برقرار بشه از حال و هوا بگیم، اگر گزارشی ضبط میکنیم و از طریق نت ارسال میکنیم، همش به عشق مردم عزیزمونه. بله. و اینجا عشق میبارد از آسمان و زمین. جاتون خیلی خیلی خالیه، نمیخوام دلبری کنم و دل بسوزونم، ولی میخوام دعوت بکنم ازتون که اگر میتونید یک بار این تجربه شیرین رو داشته باشید، شک نکنید که مکرر خواهد شد. ارادتمند همتونم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما، التماس دعا داریم. دوستان عزیز شنونده، امروز سال روز شهادت پنجمین شهید مهراب آیت الله اشرفی اصفهانی است. به همین مناسبت میان برنامه‌ای رو تهیه کردن همکاران بنده که در این ساعت تقدیمتون میکنیم با عنوان شهید مهراب.
شهید مهراب. سال 1281 هجری شمسی در خمینی شهر اصفهان و در خانواده روحانی و مذهبی متولد شد. نامش را عطاالله گذاشتند. شهید آیت الله عطاالله اشرفی اصفهانی که 23 مهر ماه سال 61 به شهادت رسید و شد شهید مهراب. شهید اشرفی اصفهانی تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش به پایان برد و سپس در نوجوانی برای ادامه تحصیل راهی اصفهان شد و نزدیک به 10 از محضر استادان به نام حوزه علمیه اصفهان چون آیت الله سید محمد نجف آبادی و مرحوم فشارکی و مرحوم مدرس بهره جست.
شهید اشرفی اصفهانی.
ولادت بنده در سده اصفهان که بعد زمان طاغوت شهرستان شد و به نام همایون شهر، بعد در زمان انقلاب تغییر نام دادن و نامش نام خمینی شهر شده است. بنده در یک خانه اهل علم که دارای 3 اتاق بود با خشت گل ساخته شده بود، سن تقریبا 18 سالگی دیگه در خود سده که حالا شده از خمینی شهر جایی نبود که ما بتوانیم تحصیل بکنیم. هنون مکتب خانه ها دیگه ما میخواستیم دست های بالا را یاد بگیریم. در اون موقع هم هنون زمان یه مدارس ابتدایی در خود اصفهان، در خود شهر اصفهان بود تا 3 کلاس، نه دانشگاهی بود و نه دبیرستانی بود و فقط 2-3 کلاس بود که کلاس ابتدایی که مرحوم پدر ما را برد اونجا. بعد برای تحصیل علوم ادبیات و برای علوم قدیمه یک مدرسه بود در جوار مسجد جامع اصفهان که اونجا نزدیک مقبره مرحوم مجلسیین اعلی الله مقامهما، اونجا چون چند نفری از آقایان روحانیین خمینی شهر اونجا بودن، مرحوم پدر ما ما را اونجا گذاشت که زیر نظر اونها تحصیل بکنیم و از جهت بضاعت مالی ما به اصطلاح 0 بودیم. نهایت مرحوم پدرم برای این که فقط یه پسر داشت و اونم میخواست به این که در خانش بسته نشه بود که با زحمت در هر هفته 2 قران به من میدانند. مدرسه هم که تحصیل میکردیم اونم هفته 2 قران با یه مقداری نان رفتیم شهر و مشغول تحصیل میشدیم.
در 40 سالگی از آیت الله خانساری اجازه اجتهاد گرفت و در سال 1335 بنا به دستور مرحوم آیت الله بروجردی برای تبلیغ و نشر معارف احکام دین و تقویت بنیه دینی و مذهبی اهالی کرمانشاه راهی آنجا شد و پس از ورود به کرمانشاه طلاب بسیاری را تربیت کرد. بازسازی مدرسه مرحوم آیت الله بروجردی، توسعه کتابخانه مدرسه مرحوم آیت الله بروجردی با افزودن بیش از 2000 جلد به کتابهای آن و سعی در ایجاد وحدت بین روحانیون شیعه و سنی است که این امر از بزرگترین خدمات ایشان به شمار می رود. با آغاز جنگ تحمیلی و بسیج همه جانبی مردم و قوای مسلح برای حضور در جبهه ها و پشتیبانی جبهه های جنگ، آیت الله اشرفی هم با مهم توصیف کردن مسئله دفاع از کشور مدت 25 ماه در تمام خطبه های نماز جمعه و مصاحبه ها و پیام های خود به اهمیت حضور مردم در جبهه ها تاکید میکرد و با حضور در جبهه ها و دیدار رزمندگان باعث دلگرمی آنان میشد و میفرمودند وقتی به جبهه میروم تا مدت ها روحیم قوی تر میشود.
حجت الاسلام و المسلمین محمد اشرفی اصفهانی، فرزند شهید آیت الله اشرفی اصفهانی.
آخرین دیداری که ایشون بر محضر از امام داشتن دقیقا 2 روز قبل از شهادتشون بود. یک سمینار ائمه جمعه استانها بود، مقام معظم رهبری هم تشریف داشتن و بزرگانی که الان در قید حیات نیستن مثل آقای مشینی و آقای ملکوتی، آیت الله خونسایی و آقای خاتمی، داروغ الله خاتمی هم که امام جمعه یزد بودن، همینا در قید حیات بودن با امام ملاقات داشتن. گزارشی که از اون سمینار از آیت الله خامنه ای خدمت امام بیان کردن که این سمینار چی بود، چی شد، داستان چی، برای امام مطرح کردن. امام حدود یه 20 دقیقه حدودا صحبت فرمودن و باز تأکید داشتن که چرا شما بزرگان به جبهه ها نمیرید و رفتن شما به جبهه خیلی روحیه میده به رزمن. بعد با انگشت به دستشون اشاره کردن به سمت شهید مهراب پدر بزرگوار، فرمودن مانند این آقای اشرفی اصفهانی باشید که ایشون اینقدر مقیدن که برن به جبهه ها.
یا وصی الحسن، یا وصی الحسن و الخلف الحجه ایها القائم المنتظر المهدی.
او شیفته اسلام بود و عاشق خدمت کردن به مردم. مثلا جام هم پس از 80 سال زندگی پر افتخار و خدمت به اسلام و قرآن و مردم، توسط دست پرورده ای از منافقان کوردل در سنگر نماز جمعه و در مسجد جامع و محراب نماز به افتخار شهادت رسید.
بنده اولا که خودم را لایق شهادت نمیدونم، برای اینکه مقام شهادت یک مقامی است که همه کس نصیبش نمیشه و ما تسلیم قضا و قدر الهی هستیم، ولیکن امیدوار هستیم به اینکه ما هم چهارمی شهدای محراب باشیم و خداوند از ما بپذیره و در اون حالم حال اخلاص هم باشد و ثبات قدم و ثبات در ایمان، که عمده همون است که من مکرر گفتم به این که ما اگر خداوند شهادتی نصیب ما کرد، در اون حالت ایمان ما ثابت باشه، یعنی ثابت قدم باشیم در ایمان و توجه به خداوند عالم، و هدفمون از این شهادت این نباشد به این که ما را بعد از کشتن مثلا بگن جزء شهدا، هدف خدا باشه و منظور خدا باشه.
چه سعادتمندند آنان که عمری را در خدمت به اسلام و مسلمین بگذرانند و در آخر عمر به فیض عظیمی که دلباختگان به لقاء الله آرزو کنند نائل شوند. یاد و نامش گرامی باد.
خدایی دل شیدان خدایی بلا